میتونی توی صندلی سینما فرو بری. لحظه‌ای که چراغا خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
مارمولک به درستی داره کار خودش انجام. اول اینکه فیلمنامه پیمان قاسم‌خانی به شدت فیلمنامه خوبیه. اینا 10% دلایل موفقیت، 30% رو اختصاص میدم به دیالوگ نویسی خیلی خیلی بامزه و باحالی که توی این فیلم رخ داده که خیلی برام جالبه. ما بقیش بی برو برگرد برمیگرده به بازی استثنایی پرویز برات. مهران مدیری بخش عمده ای از شهرت و محبوبیت خودش رو با ساخت بسیار ضعیف ایده های خلاق پیمان قاسم‌خانی به دست آورد.
از پیمان نجیبی است، قالب کمدی رو انتخاب میکنه از نوع ابزورد در دل یک موقعیت بسیار بغرنج، به جز اینکه یه فضای ابزورده و داره شوخی میکنه با خیلی چیزا که جای گفتنش اینجا نیست. این به جز نبوغ عبدالرضا کاهانی چیست؟
به نام خدا. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، سال نو رو خوب شروع کرده باشید و خوبم ادامه بدید انشاءالله. ممنون که ما رو دنبال میکنید. اپیزود اول و دوممون رو زمانی که ما داریم این اپیزود جدید رو ضبط میکنیم شما گوش دادید. یه مقدمه در مورد کمدی رفتیم و بعد هم وارد معرفی کمدی ها شدیم که مارمولک و اسب پیمان نجیبیست بود. خیلی فیدبک های خوبی ازتون گرفتیم، واقعا شرمندمون میکنید، دمتون گرم و ایشالله که روز به روز بتونیم بهتر بشیم، کم و کاستی ها کمتر بشه و کیفیت کار بره بالاتر. خیلی مقدمه چینی نمی کنم، مجدداً عذرخواهی میکنم به خاطر صدای پیرامونی که میشنوید و به زودی انشالله باید فکری هم برای این بکنیم با تجهیزات و دیوایس بهتر انشالله در ادامه ظاهر بشیم. البته فکر نمی کنم به این فصل برسه این امکانات، ولی انشالله برای فصله بعد یه کاری میکنیم. به هر حال میگه که بیمای فطیره، سن که میره بالا میفهمی بیمای فطیر که آهنگی یاس خوب بود؟
کلن یاس بله، بسیار شخصیت قابل احترامی.
آقا یه سلام علیک بکن بریم تو بس.
سلام مخلص، بریم تو
همینجوری
با کله بریم تو بس.
بریم آقا کمدی های دوممون.
اولیمونو که رفتیم
اولی رفت.
لیلی با میگم لیلی با من
تو.
چی گفتم؟
تو اصل و نجیبیست رو گفتی، منم مارمولک.
مارمولک
دومی
شما میری؟
فرقی نداره،
برو
من برم.
برو بسم الله.
آقا من کمدی دومی که میخوام در موردش حرف بزنم،
یکی از روز راجبش حرف نزده با خنده
آره،
داشتی صحبت.
آره لبخند اومده، خیلی دوستش دارم انصافا. به نظرم واقعا یکی از فیلم های عجیب غریبه این چند سال اخیر بود، خیلی دوستش داشتم موقعی که دیدمش. دو بارم دیدمش، یه بارم تو اکران رفتم دیدم. یکی از به نظرم بهترین فیلم مصطفی کیاییه و بهترین کمدی دهه 90 در کنار خوابم میاد. حالا خوابم میادم بعدا در موردش حرف خواهم زد. بارکود، بارکود مصطفی کیایی که همه مؤلفه های یک فیلم کمدی خوب رو داره، قصه خیلی تر و تمیزی روایت میکنه، خیلی جالب اون قصه رو روایت میکنه، نحوه روایتش بسیار جالبه، کمدی موقعیت داره، کمدی دیالوگ داره و شخصیت پردازی های خیلی درجه یکی داره، بازی های بی نظیر و اجرای درست استاندارد. خب مشخصا بارکود برا من با کاراکتر پژمان بازرگی یادآوری میشه. به نظرم بهترین بازی پژمان بازرگیه توی این چند سال. خیلی جای دیگه یادم نمیاد بازی.
من اسرافیل بود. من تو اسرافیل کلن چون فیلمو دوست دارم شاید
اسرافیل که خیلی آره. فیلم درجه یکیه آره.
چون شاید فیلمو دوست دارم بازیگرم اونجا دوست دارم ولی قبول دارم که کلن بازیگر خیلی پرفروغی نشدی
چون. آره هیچ وقت و به نظرم استعدادشو داشت البته شاید اشتباه انتخاب کرد
انتخابهای اشتباه و تن دادن به صدا و سیما.
آره دیگه
اونایی
آره.
که
آره.
وارد بازی تلخ صدا و سیما میشن آره. متاسفانه آره. بگذر
و پژمان بازرگی تو اسرافیل که خیلی خوب بود اصلا خب اسرافیل به خاطر اینکه خیلی فیلم عجیبیه واقعا اشکال نداره به نظرم یه دقیقه دو دقیقه بزنیم بیرون از بحث یه نگاهی بهش بندازیم
راجع به شخصیت آیدا پناهنده حالا کاش میتونستیم توی اون سیزن پس از فرهادی و امیدهایی که داریم کاش اونجا از آیدا پناهنده صحبت میشد ولی من الان حالا بحث اسرافیل شد میگم امسال یه فیلمی داشته جشنواره به اسم تی تی جشنواره سال 99 از اون فیلم هاست که انشالله زمان اکرانش خواهید دید متفاوت ترین عاشقانه است که من تو سالهای اخیر دیدم اگر تی تی رو پارسال قبل از ضبط سیزن عاشقانه‌مون دیده بودم قطعا تی تی رو میذاشتم تو تاپ فهرست عاشقانه یعنی ما عید 99 سیزن عاشقانه کار کردیم کاش اون موقع من فیلم پناهنده رو دیده بودم امید دارم این آدم در آینده نچندان دور یه کارگردان زن بی سر و صدایی بشه برخلاف نرگس آبیار که تیریبون داره سر و صدا داره جراید رو داره سایت ها رو داره چپی راستی همه هم ازش ستایش میکنن این بنده خدا کسی رو نداره کاش ما تیریبون یکی مثل پناهنده باشیم کاش فیلماش دیده بشه ناهید حالا ابتدای آره. کارشه کاری ندارم اسرافیل و تی تی
اسرافیل خیلی فیلم درستیه و به شدت من قشنگ یادم تو باغ کتاب دیدمش اصلا از روحیم شرایط مناسبی نبودم اون موقع قشنگ یادمه و موقعی هم که اومدم بیرون باز ایشون فکر میکنم روز یادمش آقا مهدی که اینجا نشسته و واقعا نمیتونستم جلو خودم بگیرم به خاطر اینکه خیلی این نشون میده درست کار کرده بگذره پژمان بازرگی توی بارکود بسیار یعنی قشنگ کاراکتر کامله یعنی در جای خودش درست کار میکنه درست هم نوشته شده درست هم پرداخته شده درست هم اجرا شده و با اون دیالوگای احمقانه که میگه و چقدر خوب در میاد
کمدی ابزورد
دقیقا.
باز جاییه دقیقا. که تعریف ابزورد ما توی اپیزود اول داشتیم باز از مصادیق کمدی ابزورد جاهایی که پژمان بازرگی وارد قصه میشه و با اون دیالوگا هم ما رو میخندونه هم فضا کلا اصلا عوض میشه
آره دقیقاً و یه اون تیکه کلام مخصوص علت خصوص که بعدن یه دوره‌ای حداقل تو ادبیات مخابره هم یه ذره جا افتاده بود اونایی که دیده بودن فیلمو خیلی استفاده میکردن و این اصلا از قصد اشاره کردم به پژمان بازرگی چرا ببین دو تا کاراکتر اصلی داره این فیلم خب فیلمای این شکلی زیاد داریم که دو تا رفیقن با هم میرن جلو همه جا با هم علاقه کاری میکنن معمولا هم تو کمدی اتفاق میفته چون مایه خوبی برای کمدی به دست میده مخصوصا اگه مثل محسن کیایی و بهرام رادان این فیلم احمق باشن ولی اون چیزی که خیلی مهمه اینه که کاراکترهای جانبی و کم اهمیت تر هم درست باید بهشون پرداخته بشه رضا کیانیان این فیلم همینطوره پژمان بازرگیش همینطوره و به شدت رو شخصیت پردازی کار کرده توی این فیلم خیلی درست در آورده بهرام رادان و محسن کیایی خیلی خوبن و خب با هم تعاملات خیلی جالبی دارن توی فیلم لحظات بسیار خوبی از طریق تعاملات احمقانه اینها ایجاد میشه از جمله اونجایی که توی بیابون نشستن و در مورد اصغر فرهادی صحبت میکنه
چیکار میکنی؟
تو فیسبوکم
24 ساعت تو فیسبوک یا معتاد شدی؟
اونی که 24 ساعت تو فیسبوک معتاد نیست تنهاست
ما چیکار میکنی تو فیسبوک؟
دارم تو صفحه اصغر فرهادی فوش مینویسم
چرا؟
به خاطر که شورشو در آورده دیگه زیادی موفقه
یه بار میری مسی رو فوش میدی یه بار داور بازی فوتبال خواننده ها رو فوش میدی چون صداشون از تو قشنگتره به بیل گیتس فوش میدی حالا هم فرهادی فقط چون از تو موفق‌ترن
نه اصغر فرهادی یه دلیل دیگه هم داره
چه دلیلی
بخاطر اینکه تو خبر اومده میخواد با جنیفر کار بکنه
خب کار کنه
خریه خودت زدی به خریه دارم بهت میگم جنیفر
خب
خب کارگردانه باید که دلش خواد بتونه کار کنه.
این همه بازیگر چرا جنیفر لوپز بره سراغ یکی دیگه؟ بخاطر من میدونم، بخاطر اینکه جنیفر خوشگله.
او با 100 تا کارگردان دیگه هم کار کرد که تو به هیچ کس حسودی نشو. حالا یه هموطنت میخواد بره باش کار کنه، اگه غیرت زده بالا.
تو کار کردن ما ایرانی‌ها نمیدونی چه جوریه؟
اینا همش شایعه است. باشم جنیفر عمرن نمیدونی را کار کنه.
آقا اینجوری که بشکیر داده حتما میاره. من مطمئنم میاره.
خیلی خوب، ما کارهای مهمتری هم داریم. از فکر از خفردی جنیفر لوپز بیا بیرون.
آقا نمیتونم بیام بیرون. دیشب تا صبح داشتم کابوس میدیدم. قیافه اصغر فردی جنیفر لوپز جلوی چشم من.
بعد قبل از اینکه دست فردی حرف بزنه یه عبارتی استفاده میشه که در اومد توی اکران اصلیش و ما تو جشنواره دیدیم. خیلی واقعا نمیدونم چجوری اصلا با اون فیلمنامه وقتی اون سکانس توش بوده چجوری موافقت شده، ولی خب به هر حال اینا همه یه طرف، همه اینها فضاهای خوبی خلق میکنه، موقعیت‌های درستی خلق میکنه، خنده‌دار کمدی، منتها خندوندن به هر قیمتی این وسط مطرح نیست. قصه داریم، اجرای درست داریم، دکوپاژ داریم، یعنی همه چی فیک شده. نمیگم فیلم عجیب غریبیه، نه، در قالب یه کمدی گیشه‌ای کار خودش رو درست انجام میده و میره. دقیقاً اتفاقی تو مطرب نمیفته،
یعنی جفتش هم کار پیاییه ولی آدم باید صادق باشه.
آره مطرب یه چیزی نزدیک به فاجعه است. مطرب به نظر من خیلی فیلم بدیه، به خاطر اینکه فقط میخواد بخندونه به هر قیمتی و قصه رو هواه، فیلمنامه رو هواه، شخصیت پردازی رو هواه و فیلم بیدر و پیچریه. منتها نه، توی بارکود این خبر رو نیست. و
یه چیزی اشاره کردی راجع به دو دوست که با هم جلو میرن و بار کمدی رو میکشن. ما یه ساب ژانری داریم بهش میگم بادی فیلم، BUDDY، فیلم رفیق ها، شیپ فیلم هم حالا اصطلاح شاید یکم تخصصی ترش باشه. موضوع از چه قراره؟ دو نفر اساسا هم جنس در کنار هم قرار میگیرن، هم جنس میتونه دو تا خانم یا دو تا آقا باشه، در کنار هم قرار میگیرن. این دو نفر باید یه سری ویژگی های متناقض هم داشته باشن، یکیشون بیشتر بفهمه، یکیشون کمتر بفهمه، یکیشون گیجتور باشه در باید، یکیشون نقشه های خوب بکشه، اون یکی گم بزنه تو نقشه، یکیشون نجات پرست باشه، یکیشون سیاه‌پوست باشه. مثلا فیلم گرین بوک نمونه اخیرشه، مال دو سه سال اخیر سینمای آمریکا، یه کمدی درخشان، یه کمدی ترتمیز، اساسش بادی فیلمه. دو نفری که هیچ ربطی با هم ندارن مجبورن در کنار هم قرار بگیرن. تناقض و پارادوکس کمدی میآفریند، اکشن میتونه کلی ما فیلم اکشن بادی فیلم داریم، یعنی بادی فیلم قرار نیست حتما کمدی باشه، میتونه اکشن باشه، ماجراجویی باشه، ادونچر، هر چیزی میتونه باشه. تو کمدی شاید نمونه اخیرش گرین بوکه و تو نمونه ایرانیش این تاچبرز که جز سرآمداشه قطعاً. چه کمدی درخشانی، کمدی تراژدی، اصلا چی بگی آدم، کمدی درام عجیب غریب فرانسوی.
اینو وارد میشم تو این، چون بودم این تاچبرز خواهم حرف بزنم.
بادی فیلم نمونه ایرانیش هم میشه فیلم آقای مصطفی کیایی، همین فیلم بارکود. من یه کوچولو خودم راجع به بارکود حرف زیادی نمیزنم، من در تایید حرفای تو فقط میخوام یه چیزایی بگم. مصطفی کیایی مخاطبو میشناسه، میدونه مخاطب به چی میخنده، اونا رو میگیره میذاره تو قصهش. ولی فقط اونا نیست، بعضیا کمدی سینمایی رو با استنداپ کمدیای چیپ درجه چند صدا و سیمایی اشتباه میگیرن، میان فیلم کمدی میسازن که فقط بر کلام متکی است و چند تا موقعیت احمقانه که اصلا موقعیت نمیشه، در واقع ما قبل موقعیت به قول فراست، یه ما قبل قبل هر چیزی میذاشت. ولی اینجا ما با کسی طرفیم که امان نمیده توی قصه گفتن. این ویژگی مصطفی کیایی از فیلم اولش این ویژگی رو داره که فیلم بدیه، بعد از زور سگی سگی تا فیلم آخرش که بازم خیلی فیلم بدیه، این وسط چند تا فیلم خیلی خوب داره که همش قصه گوه. حتی اون عصر یخبندانی که خب خیلی ها دوستش ندارن، به شدت قصه میگه، هر لحظش خلتم نمی کنه، نقطه عطف میفهمه، ساختار کلاسیک سپردهی سیتفیلدی فیلمنامه نویسی رو رعایت کرده تو همه فیلماش، حسام قاطعانه میگم تو همه فیلماش، حتی فیلم بد مطرب هم ساختار سپردهی سیتفیلدی رو داره. قشنگ میفهمی الان افتادی تو نقطه اوج، الان افتادی پایین، عطف دوم تمام، افتادیم تو گره گشایی، همه رو بهت میگه، خیلی ساده هم قصه میگه. ولی ما همین هم نداریم تو سینمامون. خیلی از سینماگران ایرانی تو مراحل ابتدایی سه پرده فیلمنامه‌نویسی موندن، بعد برای من ساختار شکنی
میکنن. آخه یه نکته داره، ببین مصطفی کیایی قطعا یکی از کساییه که به صورت تئوریک فیلمنامه رو خیلی خوب تو ایران میفهمه، منتها نمیدونم خواسته یا ناخواسته از این سطح فراتر نمیره. ببین مصطفی کیایی عملاً به نظر میرسه دیگه چیزی برای ارائه نداره،
افتاده تو ورطه تکرار و شاید سقوط.
ببین فیلم دوم آقای مصطفی کیایی ضد گلوله است، بعد خط ویژه رو داریم، بعد عصر یخبندان رو داریم و بعد میرسیم به بارکد، اگه درست گفته باشه.
بله بله بله.
خب ببین این چهارتا خوبه، ولی خب دیگه چی داری برای ارائه؟
نه هیچ.
ببین قصه گویی، آره ببین این موقعیت هایی که بشه پیش بینیش کرد یا نمیدونم اتفاقاتی که جذابیتی نداشته باشه و از برایند قصه بر بیاد که آقای همچون اتفاقی میفته، خیلی کاری رو پیش نمیبره. بارکد به لحاظ اینکه به عنوان یک فیلم کمدی خودش رو جدا و متمایز میکنه از بقیه فیلم های کمدی حداقل 10 سال اخیر ایران، فیلم قابل توجهیه. میگم به خاطر این ما اینم یکم مشکلات ماست. ببین ما اینقدر تو کمدی ضعف داریم خب، که بارکد رو واقعا من واقعا نظرم اینه که یکی از 5 تا کمدی برتر تاریخ سینما ایرانه و این فاجعه است. فاجعه است، یعنی خیلی
ما اینقدر فیلم خوب نداریم که بارکد خودش رو اینقدر بکشه بالا. یه نکته بهت بگم، من کاملا قبول دارم حرف تو، آره کیایی شاید چیزی فراتر از این برای ارائه نداشته باشه، ولی سینمای بدنه نیاز به مصطفی کیایی داره. بله، باید باشه بسازه، ولی قبول دارم نیاز به یه از اینا داره، جرقه ها داره.
ببین سینمای بدنه به کیایی نیاز داره، ولی کیایی باید از این فراتر بره.
من از میدونم چیزی داشته باشه
همین کیایی. ببین چون کیایی استعدادش داره، نام کن برها کسایی که داره فیلمنامه درس میده تو این مملکت، تو این کارگاه ها. من میدونم اصلا تو کارگاه فریدون جیرانی فیلمنامه نویسی رو کیایی درس میده و خب بلده، معلومه بلد فیلمنامه نویسه. خب وقتی فیلمنامه میتونی بنویسی، چه بهتره که خودت رو یه لول بیاری بالا، هم کمک کردی به سینمای بدنه، هم کمک کردی به خودت. منتها مثلا تو مطرب که خیلی قشنگ گفته بود فراستی، هر کی بهش برخورده بره گوششو بگیره تو این یه زمینه. کاری به فراستی ندارم، بارها هم در موردش حرف زدیم، مذمتش هم کردیم، هنوزم میگیم. گفته بود آقا مطرب برای خندوندن لومپنهای طبقه متوسطه. بسیار حرف درستی، یعنی قشنگ خورده وسط خال.
چون در صورتی که دقیقا نقطه مقابلش بارکد به هیچ وجه توانایی خندوندن لومپنهای طبقه متوسط رو نداره.
آفرین. ببین مخاطب کمی حرفه‌ای سینما، مخاطب حرفه‌ای که میگم نه کسی که سینما بلده، بدون نقطه عطف چیه، سیدفیل چی بوده، گره گشایی چیه، دکوپاش چیه، نه، مخاطبی که مال طبقه متوسطه اما یه ذره روشن فکره اصطلاحاً و در معنی
فیلم زیاد دیده، اسکاریا رو میبینه، کنیا رو میبینه، ایرانیا رو میبینه.
اون با بارکد ارتباط برقرار میکنه ولی با مطرب ارتباط برقرار نمیکنه. و حالا فیلمی که در ادامه بهش خواهم رسید و خیلی در موردش حرف دارم، که به نظرم در صدر کمدی های این دوران ما حداقل قرار میگیره، فیلم عطاران، اونجا دیگه در اوج به نظرم و خیلی درست کار میکنه. مخصوصا اونجا حرفای زیادی برای گفتن دارم که عطاران چقدر داره حیف میشه تو سینمای ایران و حالا در مورد صحبت میکنیم. و جمع‌بندی میکنم، بارکد برای حداقل ایام تعطیلات و نوروز یه کمدی خیلی خیلی درسته، به موقع میخندونه، به موقع ناراحتت میکنه و قصه میگه، سرگرمت میکنه. همه مؤلفه‌های کمدی استانداردو داره و ببینیدش حتما. امیدوارم که یکی دو تا دیالوگ خوبش هم حداقل اونایی که میشه در قالب تدوین پادکست اوورد و استفاده کرد ازش رو استفاده کنه علی، مخصوصا اونجایی که پژمان بازقی به محسن کیایی گفت ببین
علی میلاد ممکنه کشته بشه،
جفتتون هم کشته بشین، به هیچ جای من نیست،
التماست میکنم.
میدونی کجاست؟
تابلو گرفتتش.
بعد بفهم کجا بردنش.
قبرستون ماشینا همونجا که آشپزخونه‌ش هست. ما می‌خواستیم بریم
اونجا. تعریف نکن، برام مهم نیست. نمی‌دونم برام مهم نیست. تنها چیزی که برام مهمه این ماموریت کوفتینه که حاضرم برای حفظ هویتم تو اون رفیق لعنتی رو بکشم. پس خوب به حرفام گوش کن، کمکت میکنم رفیق تو بیاری بیرون. نقشه اینه، میریم تو رفیق تو برمیداریم میام بیرون، دیگه هم با من کار نگیر.
واقعا برنامه درستی هم هست که هست حساب کنی، برنامه همینه، میریم تو درش میاریم بیرون.
حله آقا برو
راجع به بارکد یه چیز اضافه کنم و بریم. سینمای ایران از نظر کمدی به شدت مشکلات ساختاری داشته، چون ما نگاهمون به کمدی با چند تا فیلم شکل گرفت، اونم متاسفانه با چند تا کمدی شونه تخم و مرغی جواد رضویان، رضا شفیعی جم، یکم ذائقه مخاطب رو توی نیمه دوم دهه 80 خراب کردن. یعنی از سال 85 به بعد 7 8 10 15 فیلمی توی این سبک ساخته شد تا سال 92 3 7 8 سال اوج سلطنت فیلم‌های شونه تخم مرغ بود، بیسش هم رو جواد رضویان بود و رضا شفیعی جم. خب اینا یه دوره ذائقه مخاطب رو شکل دادن، یه سری ها پول بلیت میدادن اینا رو میدیدن، چند سالی دیدن ندیدن. بعدش چرا ندیدن؟ هفت جیرانی قبلا راجعش صحبت کردیم، شاید بزرگترین خدمتی که فریدون جیرانی به سینما ایران کرده باشه در آوردن سینما ایران از منجلاب کمدیای شونه تخم و مرغی بود. از اونجا به بعد یه جرقه داشتیم، خط ویژه نفس کشید سینمای کمدی، یعنی دوباره برگشتیم با حال و هوای انتهای دهه 70 و حضور امید دوران خاتمی که کمدی های خوبی رو از دل دوم خرداد ما در آوردیم. مکس کمدی درجه یک سامان مقدم هم میخندونه هم کلی بار سیاسی داره. چرا؟ چون آزادی هایی که دوران خاتمی بود به سینماگران اجازه میداد حرفایی رو بزنن که شاید قبلش دوران هاشمی رفسنجانی نمیتونستن بزنن. ما کمدی امروز ما به نظرم به مصطفی کیایی دین‌هایی داره، یعنی این حال و هوای تازه سینمای کمدی دین هست به گردن آقای مصطفی کیایی.
حتی اینجا یکم با مخالفم، بعدم بازش میکنم.
بگو.
من نظرم اینه که
عطاران میدونم قطعا مثلث میشه بذاریم براش.
عطاران اصلا به نظرم قبل از فیلم درخشان خوابم میاد که خیلی فیلم خوبیه به نظرم، توی تلویزیون خیلی کار کرد.
به زنگاه سلیقه کمدی مخاطب رو ارتقا داد و از فجایع مهران مدیری ما رو یکم فاصله داد.
اصلا یه سگانه کمدی تلویزیونش خانه به دوش، متنبوریخ و به زنگاه، این سه تا خیلی سریال های خوبی بودن و تو سلیقه‌ش، چون مخاطب عطاران علارغم اینکه مخاطب تلویزیونش منظورم ها، مخاطب اصلا حرفه‌ای یا متعلق به یه طبقه خاص نبود، خیلی فراگیر بود، همونها یکم اومد تعدیل کرد این فجایعی که توی سینما ایران اون موقع داشت اتفاق میافتاد با فیلم‌های قدرت‌الله صبح میرزایی، سعید سهیلی و این افتضاحایی که اینو میساختن، و بعداً هم تو سینما وارد شد. فیلم اولش رو بعداً هم صحبت میکنیم، خیلی مؤثر بود، منتها بعداً اون هم یکم کارو خراب کرد چون نتونست ادامه بده روند خوبش رو. به هر حال این هم از
من منظورم فقط کیایی نبود، یکی از ارکان تغییر کمدی کیایی عطارانه. و من از یه بزرگی میخوام اسم ببرم که شاید خیلی جدی گرفته نمیشه الان متوجه به اینکه یکم فاصله افتاده بین فیلم ساختنش، محمدرضا هنرمند. محمدرضا هنرمند به گردن کمدی ایران حق داره، یعنی واقعا کار بزرگی کرده. مومیایی سه شاید مسخره باشه براتون، من دارم اسم میبرم از این و به عنوان فیلم کمدی مطرحی دارم، واقعا فیلم کمدی درجه
خیلی خوبه.
و من تعجب میکنم توی لیستایی که من میبینم از خیلی از کارکشته های سینما راجع به کمدی ها حرف میزنن، هیچ حرفی از هنرمند زده نمیشه. محمد رضا هنرمند با فیلم مثل مرد عوضی، مومیایی سه، عزیزم من کوک نیستم و
فیلم آخرش
سمفونی نهم، اساساً این آدم کمدی رو خیلی خوب میفهمه جنس کمدیش هم خیلی جالبه. تو اپیزود اول راجع به انواع ساب ژانرهای کمدی صحبت کردم، تلفیقی کار میکنه بسیار درخشان، چندین ژانر رو با هم قاطی میکنه. کمدی اسلاب استیک داره، بزن به کوبی این زیر پایونو بکشه این هول بده، کمدی کلامی داره، موقعیت های خنده دار میافرینه و فانتزی خیلی شیک و قشنگ. تنها کمدی فانتزیه اون دوران، قبل از حالا یکی دوتا فیلم دیگه که اسم ازش خواهم برد، اون دوران اصلا کسی فانتزی تو سینما ایران نمیسه. آقا مومیایی 3 کمدی فانتزیه. کمدی فانتزی تو ایران ساختن خیلی سخته که مخاطبو پس نزنه. مخاطب ایرانی اساسا فانتزی نمیپسنده، چون رئال گذاشتن جلوش، اجتماعی گذاشتن. کمدی هم هر چی گذاشتن جلوش اجتماعی بوده، 4 تا تیکه سیاسی اجتماعی توش داشته. این بنده خدا گفت آقا ببوسید بذارید کنار، یه دیکم فانتزی ببینیم بخندیم.
ولی عرض اینم بهت بگم، به نظر من حالا احساس شخصی مینه که از اینجا به بعد سینمای کمدی ایران دست یه نفر خواهد بود به عنوان پرچمدار، اونم سروش صحت. و به نظرم خیلی کارهای بزرگی داره که هم نکرده و جهان با من برخص که بی نظیر بود.
تو اون اپیزود راجعه صحبت کردیم، من بازم الان تاکید میکنم سروش صحت چه در صدا و سیما چه در فیلمی که ساخت نشون داد بسیار خوشقری هست. چیزایی رو توی سینما میبینه که پیمان قاسمخانی ندیده بود، رامبد جوان ندیده بود، محمد رضا هنرمند، مصطفی کیایی هیچ کدوم ندیده بودن. داره جنس جدیدی از کمدی رو بهت عرضه میکنه،
همراه با تأمل دیگه. و این کار مهمی بود که جهان با من برقص کرد. و من حالا میگم ما ازش اسم نمیبریم احتمالاً توی این 5 تا فیلمی که هر کدوم معرفی میکنیم، مطمئن این به این معنی نیست که این فیلم توی قواره این نیست که در موردش حرف زده بشه، نه، به خاطر اینکه حداقل هنوز راه داره تا به اون حدی از پختگی برسه که بتونه جاواز بکنه تو بهترین های سینما ایران، ولی مطمئنم در ادامه یه اتفاق رقم میخوره. من حرف دیگه توی بارکود ندارم.
بارکود رو ببندیم. خیلی عمالی. دم مصطفی کیایی گرم.
حالا قبل اینکه بارکود رو ببندیم، اون تیکه هایی که سانسور شده رو چون نمیتونم ببینم، تو بگو که یکم تحمایه تنزم داشته باشه.
والا نمیدونم، خدا شاده که نجاتمون بده اینجا گرفتار نشیم. ولی
ما نسخه اصلیشو توی جشنواره دیدیم. آره، که یه چند دقیقش کوتاه شد و به اکران رسید.
آره، بعد دو نفر از رفقای من که خانوم هم هستن، اگر خدا قسمت بکنه، نه یعنی خدا ببخشه منظورم، و از قضا مخاطب این پادکست هم هستن، یه بار صحبت سر بارکود شد. بعد من گفتم این بارکودی که شما دیدید و اون بارکودی که ما دیدیم یه فرقای جزئی داره، ولی همون جزئی کیفیتش خیلی بالاتره. گفتن چطور؟ من یه گفتم یه تیکه هایی داره اون تا من نمیتونم بگم. گفتن نه بگو دیگه. گفتم من بذارید نگم. بعد اینا فکر کردن من دارم خجالت میکشم، من نمیدونستن که من اصلا کلاً کاری بگم، اصلا خجالت خیلی چیز نمیفهمم در موردش. گفتم من میگم ولی دیگه تبعاتش به عهده خود. گفتن آره باش بگو. ما هم گفتیم همون رو اینجا هم میگم. بهرام رادان و محسن کیایی توی بیابون، خب اینو که دیگه توی نسخه اکرانش هم هست که در مورد اصغر فرهادی دعواشون میشه که با جنیفر داره کار میکنه، قبل از اینکه این دیالوگ بینشون شکل بگیره اینا بغل هم نشستن دارن روبرو رو نگاه میکنن و تازه بارکود زدن روی گردنشون. بعد محسن کیایی دست میکشه روی گردنش جای این بارکوده، خب دارن روبرو رو نگاه میکنن دیگه، یعنی همدیگه رو نمیبینن. بعد موسیقی که دست میکشه روی این بارکوده که روی گردنشه میگه خیلی میسوزه. بعد برنامه رادان هم میگه آره کاشی روغن بیشتر میسوزدیم.
این تو نسخه اکران در اومد.
آره این تو نسخه اکران در اومد.
حالا خیلی جالبه، ما به این کمدی، به این شوخی جنسی آری میگوییم، ولی شوخی جنسی کسی دیگر رو بهش میگیم نه. به خدا ما یک بام و دو هوا نیستیم. داستان از این قرار است، تلفیق کرده همه چیز رو در کنار هم نشونده، از هر کدوم یه شاخه گذاشته، تو ذوق نمیزنه. کسی که فرمی داره کلشو میکنه کمدی جنسی، اون تو ذوق میزنه. برای این بنده خدا زحمتشو کشیده، حالا درش هم آوردن. حالا
من بعد نکته جالب میدونی چیه؟ اتفاق خیلی مهدی خوشنو گفتی، به کلی آدم رفت اصلا در موردش حرف بزنم. ببین این یه نکته خیلی جالب میرسونه. ببین این دیالوگ رو هیچ برداشت دیگه ازش نمیشه کرد به نظر من البته. حالا حتی اون موقع یه سری به من گفتن آقا اینایی که مثلا خالکوبی میکنن مثلا روغن میزنن، من نمیدونم، حداقل اون موقع فکر میکردم همچون چیزی نیست، الان هم همچون تصوری دارم. اگر اشتباه میکنم خب یعنی هیچ اصراری ندارم رو حرفم، ولی به نظرم این اصلا بار قصه داره، یعنی داره به شخصیت پردازی کمک میکنه، یعنی تو فیلمنامه اثرگذاره، نشون میده که اینها به یه درجه فراتر از رفاقت رسیدن. شاید نمیدونم تو ذهن کیایی چی بوده موقعی که اینو نوشته، ولی اگر اون چیزی باشه که من فکر میکنم این اثرگذاره و یه نکته‌ای بوده که فیلمنامه‌نویس تعمدن بهش اشاره کرده برای اینکه یک چیزی به کاراکترش اضافه بکنه، به کاراکترهاش اضافه بکنه. البته اولش گفتم بار قصه‌گویی داره، اشتباه گفتم، اصلا ربطی به قصه نداره اینجا. و به نظرم احتمالاً شاید منظورش رابطه جنسی بین این دوتا بوده، نمیدونم. اگرم بوده خیلی درسته و خیلی کمک میکنه. اگر بود واقعا به این فهمی که مخاطب باید پیدا بکنه از کاراکترهایی که داره رو پرده میبینه و قرار باشون زندگی بکنه، چون میفهمه که اینا آقا اصلا از رفاقت رد شدن، خیلی دیگه داستانشون بیخته.
و این داستان که خب بعیدم نیست چنین چیزی باشه، چون بهرام رادان خیلی راحت از کسی که قراره باشه زروش کنه میگذره و میگه برو اون کارو
با. خب یه چیزی داره دیگه، محسن کیایی عاشق بهارکیان افشار میشه تو این فیلم و با این حال به نظر من مرافاتی نداره.
و یه نکته‌ای که وجود داره که تایید میکنه رابطه جنسی رو، کسی که بارکد میزنه یه پسری که مشکل داره علاوه مردونگی.
آره
هست که حالا بهرام رادان میگه که بزرگترین عضوش قلبشه.
آفرین الان یادم افتاد دقیقاً.
اون پسر میاد یه جسد آقای داره، اسمش هم نمیدونم، میاد که این بارکد رو بزنه و شکل شمانش کنه، یعنی در واقع مرد نیست، یه مشکلی داره که حالا میتونه که بعدش دقیقاً این دیالوگ بعد از اون سکانس اتفاق میفته.
خیلی عجیبه و به نظر من واقعا نکته
میخوره بهش پس شیطنت.
آره به نظرم یه شیطنتی کرده بود کیایی و یعنی میخوام بگم اون علاقه‌ای که به بهارکیان افشار محسن کیایی داره هیچ تأثیری روی این نداره، که یعنی ارتباطی نداره. به هر حال تمایلات جنسی ممکنه در این حال به دو جنس تعلق بگیره، مثلا من خودم همینطوریم.
علی اینا رو در آورده، ما برای کی داریم صحبت میکنیم؟
خیلی
و من به نظرم 7-8 دقیقه پیش کاتمون کرده،
امیدوارم که نکرده باشه. اگر هم کات کرده حداقل اینجا رو بذاره که مخاطبین بفهمن ما 7-8 دقیقه حرف زدیم بعد اون کات کرد. حل اینم از بار
اینقدر تخم مرغ نمیخوردیم، چیزای دیگه میخوردیم.
منم در حد همون تخم مرغم.
نه شما بهتری،
خیلی عوضی ها.
مطمئن بشه من رو تو نامزدی بیخیال میشه، مشکلش اینه نمیدونه چی و کجا بگه.
گیم بازم که هستی.
بله ناز خانم، زندگی مثل بازی میمونه. اصلا فاصله بین گل زدن و گل نزدن یه تیر دروازه است، بزنی محبوبی نزنی منفوری.
شما کجا میزنی؟
سمت بالای گل. من اینو میشناسم.
آره بابا بچه سوسول، معلوم تو بگم خون زندگی مال خودم نیستش، دزدکی اومدم توش که سکته میکنی.
واقعا
بیا گن زدی به خودت. ناز خانم من اعتقاد دارم تو این دوره زمونه اصلا نباید با زجر پول درآورد، باید یه مقدار منطق و شعور و چیز داشت.
چی؟
دارم دنبال یه کلمه میگرم جلوی نازی خانم زایه نباشه.
دل و جرأت.
آقا من دیگه اون میلاد قدیم نیستم، من فیسبوک بلدم، فوتوشاپ بلدم، کامپیوتر بلدم، روتوش بلدم. زهرمار میخندی؟ میدی من خون زندگی رو چجوری به دست آوردم؟
نه
تو فیسبوک. آقا من تو فیسبوک با پروفایل یه دختر با یه مردی آشنا شدم، بعض مالش هم توپ، اینجا خونه مجردیشه. بیشرف صد بار من گفت بلنش اینجا، من که نیومدم. الان ول کرد رفته خارج. بعضی مالیش خوبه، یه سال اونجاست، یه سال اینجاست. همونجا خون زندگی داره، همینجا خون زندگی داره. تنها کار سختی که من باید انجام میدادم این بود که وقتی یارو رفت، قفل درا رو عوض کنم.
آفرین، عجب دل و جرأتی. حالا اگه یارو یهو برگرده.
فیلم سینمایی خواب تلخ ساخته 1382 محسن امیر یوسفی. ساخته 1382 ولی اکران شده 1394. 12 سال توقیف، حقش نبوده واقعا. اصلا هنوزم بعد دیدن فیلم، دو بار من فیلمو دیدم، هنوزم نمیدونم چرا توقیف شدن. مثل خیلی از فیلم های سینمای ایران که توقیف شدن، هیچ کم نفهمید چرا توقیف شدن. فقط یه دوره توقیف بودن، تو دوره دولت بعدی برای خودشیرینی رفع توقیف شدن. انگار مثلا نمیدونم پاداشی داره، یه لذتی داره براشون این کارو کردن، یه بند خدایی رو 12 سال بچزونن. فیلم سینمای خواب تخت ساخته محسن امیر یوسفی رفت جشنواره کن. درسته توی بخش اصلی نبود، ولی خب قطعا قرار نیست فیلمساز اول توی این سطحی تو بخش اصلی کن باشه. ولی جالبه که فیلم میره تو جشنواره کن و تو بخش فرعیش جایزه میگیره. این خب اصلا برای چنین کاراکتری محسن امیر یوسفی که تو سینما ایران هم موقع ناشناخته بود خیلی چیز عجیب بود. یادم همون موقع هم رسانه های سینمایی خیلی به این پرداختن که آقا اصلا این کیه محسن امیر یوسفی، کجا اومده، رفته کن، تو بخش فرعیش جایزه هم گرفته، تو بخش دو هفته کارگردانان جشنواره فیلم کن جایزه نگاه جوانشو برد، یه جایزه نسبتا مهم و لاقل برای فیلم سازی جوان.
اصلا دو هفته کارگردان خیلی آره، بخش مهمیه. آره،
بخش فرعی مهمی.
بسیار بخش مهمیه.
شوخی با اسرائیل، شوخی با مرگ. توی اپیزود اول شاید یه چیزایی راجبش گفتم، گفتم ما یه سری تابو داریم که کسی جرئت نداره راجبش حرف بزنه. میترسیم راجبش حرف بزنیم از ترس عقوبت، یا از ترس اینکه سر خودمون بیاد، یا از ترس اینکه ممیزی بخوریم، یا از ترس مسائل مذهبی. خب محسن امیر یوسفی دست میذاره رو مبحث مرگ و یه مردشور رو میکنه کاراکتر اصلیش. مردشور خونه هم میشه لوکیشن اصلیش و ستم ها و جور و جفایی که یک مردشور بر زیر دستانش روا میداره رو به تصویر میکشه. و روزی که این مردشور میفهمه که مرگ سراغ خودش قراره بیاد، کاراکترش برمیگرده و میره سراغ توبه کردن و اون تنازی ها خلق میشه در قالب فیلم خواب تلخ. بحث من اینه، قبلا هم اشاره کردم، جامعه مترقی نیاز داره که با همه چی شوخی بشه، با همه چی، حرفه پزشکی، حرفه وکالت، حرفه قضاوت، مذهب، سیاست. وقتی با همه اینا شوخی بشه، مردم میفهمیم هممون که آقا جان ما چیزی به اسم تقدس اضافی نداریم، با همه چی پس میشه وارد همه چی شد، میشه همه چیز رو به نقد کشید، میشه رفتارهای خودمون در برابر زندگی شخصی خودمون و آسیبهایی که به دیگران میزنیم اینا قابل نقده. در خواب تلخ ما یه پیرمرد شاید در نگاه اول عوضی رو داریم میبینیم، ولی میبینیم مرگ چه تلنگری به این آدم میزنه و شروع میکنه به حلالیت طلب. کسی که اصلا به خیالش هم نبوده که زیر دستاش چه زجری دارن میکشن، مرگ تکونش میده. اسرائیل مخاطبش میشه، میشینه با تلویزیون با اسرائیل ارتباط میگیره. یعنی گفتنش هم برام خنده داره. درسته خواب تلخ قهقه نمیآورد، قطعا کسی که دنبال قهقه هست از دیدن خواب تلخ لذت نمیبره، یه جاهای ریتم میفته، شاید وسطای فیلم خیلی از فیلم ناامید میشن و دیالوگ ها طولانی میشه، لوکیشن تنوع نداره، فضای جاهایی تاریک، تو نورپردازی شاید دقت آنچنانی نشده چون فیلم اوله، چون اصلا قرار نبوده به اینجور چیزه، چون اصلا اساساً جریان سینمای مستقل یه سری چیزها رو باید نادیده بگیره که فیلمش ساخته بشه. ولی آیا قراره چون یه سری چیزها رو نادیده گرفته ما بهش نپردازیم، ما نبینیمش یا بی‌توجهی بشه؟ نه، فیلم سازه، نمیگم کمدی سازه محسن امیر یوسفی، ولی سه تا فیلم داره که نگاه کمدی جذابی توش ارائه میده. از آشغال‌های دوست داشتنی که باز با سیاست و مرگ شوخی میکنه، آتشکار که با بحث عقیم‌سازی آقایان شوخی میکنه، باز موضوع حساس، و اینجا که داره با مرگ شوخی میکنه. بلک کمدی یا دارک کمدی رو شکل میده که راجبش مفصل صحبت کردم و گفتم که چه سبک چه ساب ژانر کمدی هست. محسن امیریوسفی کارگردان قدر ندیده است. من توی معرفی فیلمم عمدن رفتم سراغ، شاید خیلی کمدی های بهتری از خواب تلخ وجود داره، ولی ترجیح دادم این کمدی رو معرفی کنم که محسن امیریوسفی فیلم هاش بیشتر دیده بشه. شاید نسخه سی دی دی وی دیش رو یا اکران آنلاین شد سخت بشه پیدا کردیم هر اون وقت، ولی پیدا کنید و ببینید. چه آتشکار چه خواب تلخ کمتر دیده شده هاشن یا اصلا ندیده شده هاشن در واقع، چه این فیلم آخر آشغال های دوست داشتنی که خیلی بیشتر دیده شد، سر صدا هم که چون چند سال اونم توقیف بود. دیدن فیلم های محسن امیریوسفی یه لطف بزرگ داره، ما میفهمیم یه کمدی دیگه هم داریم، یه سوب ژانر کمدی دیگه هم داریم که تا حالا ازش غافل بودیم. کمدی فانتزی مدرن فاقد ساختار کلاسیک سپرده یه سیتفیلد، اصلا ساختار کلاسیکی ندارد و شاید یه جایی اصلا آدم احساس کنه این قصه دستش در رفت تموم شد، آدم ناامید بشه، ولی تا ته باش همراه باشید. خواب تلخ سعی کنید نیم ساعت اولش خوابتون نبره، بقیهش با من، بقیهش رو ببینید.
چون اینجا خیلی باهات اختلاف نظر دارم و فصلمون اصلا فصلی نیست که قرار باشه فایت بکنیم با هم، خیلی وارد نقاط اختلافمون نمیشم، فقط همین رو بهش اشاره میکنم که من خودم خواب تلخ دیدم، یادمه تو اکرانم دیدم و حالا یه سری مشکلات باش دارم که بعدا در فرصت دیگه بهش میپردازم. اینجا میگم چون فصل قبل من یادت سال پیشم یادت باشه قرارمون بر این شد که خیلی فیلم ما رو نکوبیم نظرات همو، چون قرار پیشنهاد بدیم به عبارتی که مخاطبان برام ببینن.
ولی پیشنهاد تو نیست قطعا.
نه اصلا پیشنهاد من نیست، ولی خب میدونم که خواب تلخ طرفداران سفت و سخت بسیاری داره، این رو میدونم و اینجا هم لازم میدونم که بگم، به خاطر اینکه فیلم بلخص تو مجامع سینمایی بالاخص باز توسط نخبگان سینما خیلی مورد اقبال قرار گرفته و ببینن و انشاءالله نظراتشون رو بگن.
اکرام؟
آره، تو نه تجربه اکرام میشه.
اکرام؟
فیلمتون آزاد شد.
خواب تلخ؟
آره، فیلمت بعد 12 سال.
12 سال گذشت؟
بسم الله آقا زحمان
رو چی کار میکنی؟ آقا سندیا
بزنم
بفرم دارو
جواب درستان بیاد مانفاده حیث حیث بیام زحمان دبر خوشا.
خیلی حرف میزنه.
بازیگرا هم همه نابازیگرن.
همه نابازیگرن.
آره. یه بازیگر حرفه‌ای نداره. آره. همه ساکنان همون روستان و واقعا شغلشون همونه. یعنی همون کاری که دارن میکنن شغلشونه.
خیلی کاره. از اینا واقعا و آها این نکته رو هم بگم، چون میگم رو اختلافاتمون نمیخوام تمرکز کنم، بیشتر به وجوه اشتراکمون بپردازم. محسن امیریوسفی از یک جهت بسیار آدم قابل ستایشیه، اونم همون چیزی که گفتی، شوخی میکنه با چیزهایی که هر کسی جرئت نداره شوخی کنه.
پاشم میشینه ها، خربوزه میخوره پال ارزشم میشینه. سه تا فیلم، سه تا توقیفی و کارنامه‌ای که قالب سینما ایران نمیشه، سینما دوستان ایران نمیشناسنش، این چوبشو خورده، هزینه داده بابت علاقه.
بعد شما تو آتشکار اینم باز بگم، علاوه بر تابو شکنی و ساختار شکنی در موضوع و تم، ما یه سری ساختار شکنی فرمال داریم، ساختار شکنی های فرمال رو تو داریم. یه پلان رو من هیچ وقت یادم نمیره چقدر عجیب و جسورانه است، اصلا کاری ندارم درستی یا غلط ها و اینکه تو بطن اون فیلم در میاد یا نه، به این کاری ندارم، ولی جسورانه است. حمید فراخ‌نژاد داره میدوه، دوربین داره دنبالش میدوه، بعد یهو حمید فراخ‌نژاد نفسش میگیره دستاشو میذاره رو زانوهاش، خم میشه، باسنش میاد تو دوربین. خب خیلی جالبه، ببین خیلی جسورانه است. از کارگردانی هم نیست که بگیم بلد نیست، مطمئنیم که محسن امیریوسفی میدونه و یعنی قطعا میخواد شوخی بکنه و این خیلی حرکت آوانگاردیه به نظرم تو سینمای ایران. و ببینید مجموعه امیریوسفی رو ببینید، ما یه بار سر امیریوسفی دعوا کردیم، ما هم دعوا سنگینی هم کردیم و بعدن هم والله ان‌شاءالله برمیگردیم یه بحثی میکنیم. فعلا
احسان خواب تلخ، حالا ایراداتی که به آشغال‌های دوست داشتنی میگرفتی و بحث سیاسی نماییش و اون که میگفتی که اون فاز رو به تو القا میکرده، تو خواب تلخ اینو نداریم، یعنی هیچ رنگ و بوی سیاسی نداریم. خب میدونم که بیشتر با ریتم فیلم و اون افتادن فیلم، یه جایی فیلم واقعا میفته، با اون مشکل داری، ولی آیا از نظرت، حالا فارغ از این که مخالفی موافقی کار نداری، واقعا جنس شوخی هاش به نظرت متمایز از تمام ساخته هایی که دیده بودی نبود؟
جنس شوخی ها نه تنها در خواب تلخ که در آتشکار و در آشغال های دوست داشتنی هم متفاوته با اون چیزی که مرسومه در سینما ایران. اصلا تو این تردیدی روا نیست اصلا. و شوخی های خواب تلخ، البته خب شوخی های خیلی ملوتریه نسبت به آتشکار و بعد آشغال های دوست داشتنی، منتها اونجا هم متفاوته، متمایزه. توی آتشکار میگم شوخی ها یکم فراتر میره و حدش هم فراتر میره، تو آشغال های دوست داشتنی به اوج میرسه. اصلا مشکل من و محسن امیریوسفی اینها نیست، اینا فقط نقاط قوت چی که منم بهشون اعتراف میکنم و اذعان دارم. بحثم اینه که بحثم بیشتر بحث فرمالیستیه و به نظرم تو فرم مشکل داره.
خب یه سوال دارم، اگه همین تم با همین جنس شوخی ها با این کمدی فانتزی، بلک فانتزی کمدی، خب چه معجونی واقعا، خب اگه همینو با دوربینی با وقارتر و فرمی چجوری بگم جا افتاده تر می ساخت، می پذیرفتیش؟
100%.
این بحث خوبیه ها.
آره.
اشکال فرمی بهش داری؟
اصلا ببین
من معتقدی اگه اینو می دادی چه می دونم
مثلا اینو می دید صحت می ساخت، خب من می پرستیدمش اصلا.
مرسی.
من می پرستیدمش.
مرسی.
ولی بعد حالا نکته اینه که اصلا امیریوسفی خب بعیده که اینها رو بلد نباشه، یعنی به نظرم داره از قصد
شیطنت فرمیه. ببین چه شیطنت تماتیکه، شیطنت فرم هم داره،
حرفی نیست،
یعنی
قبول دارم،
یعنی جفت قسمت ها داره شیطنت میکنه،
شیطنت بکن خب، اما به جا و در اندازه. ببین شیطنت های با این حج یه بار میشه از نفس افتاده گدار، فهمی چی میگم؟ قرار نیست همه از نفس افتاده بسازن که. تو نمیتونی بیای یه فیلم بسازی هیچی نداشته باشه، بگی آقا من بلدم نمیخوام رعایت کنم. خب من ندیدم، ولی فیلم آخر مجید برزگر که تو دیدی، ابر بارانش گرفته، میگن این شکلیه. نمیدونم، از خودت هم هیچ وقت نپرسیدم. خب خیلی چیزه بی قید و بنده، ببین به درد نمیخوره اینقدر. نگاه کن هیچکاک میاد سایکو رو میسازه، خب سایکو به نظر من درباره الی چه سالی ساخته شده؟ 86-87. سایکو مال چه سالیه نمیدونم، مثلا فکر کن 40 سال. به اندازه سایکو تا درباره الی، سایکو از زمان خودش جلوه، درسته؟ تو سایکو کاراکتر اول فیلم میمیره وسط فیلم، تو درباره الی هم اتفاق میفته. این وسط من یادم نمیاد کسی این کار کرده باشه. خب آره، ببین یه دونه آقا تو عادت کردی کاراکتر اصلی که داری میبینی تو دهه 60 آمریکا هالیوود تا آخر با تو بیاد، نه من وسط فیلم میکشمش، ولی یه دونه دهن تو رو سرویس نمیکنم که نه قصه بگم، نه شخصیت پردازی بکنم، نه دوربینم درستی باشه، نه دکوپاژم منطقی داشته باشه، همینجوری بیام میسی بر تو بسازم، میگم من خواستم ساختار رو بشکنم، ولو اینکه من خودم اذعان دارم تو بلدی. ببین من حالا فیلم برزگر رو ندیدم، مجید برزگر ما میخواستیم کلاسش رو بریم مثلا دوتایی یاد باشه، برزگر که کسی که پرویز رو ساخته اصلا به نظر من اصلا روانیست لحظه ای تردید داره که این سینما رو بلده. ولی مثلا آقا میخوای بشکنی بشکن، باشه، به تعداد، به اندازه، فیلم های امیر یوسفی، حالا آتشکار کمتر، خواب تلخ و آشغال دوستشنی خیلی زیاد، توشون خیلی بیقید و بندی وجود داره و بیقید و بندی نه در سینما، در هر عرصه ای به نظرم از حدش عبور بکنه فاجعه خلق میکنه و این نظر منه. با این حال بعدا بیشتر در مورد
چند مرسی دست دارم
مخلص
دم شما گرم
چاکرم دم شما گرم
صحبت خوبی شد.
آره
امیدوارم که مخاطبای خوب پادکست باشگاه مشزنی بارکود و خواب تلخ و اصلا امیدوارم دیده باشید.
آره
و برید دوباره ببینید.
دوباره
دیدن ده باره بارکود هم خالی از لطف نیست. برای منم دیدن چندین باره خواب تلخ شد خالی از لطف نباشه، لذت بخشه. مثل پالپ فیکشن که شاید من هزاران بار دیده باشم ولی بازم از دیدنش احتمالاً لذت خواهم برد.
خواب تلخ از اون دست فیلم هاییه که حتی اونایی که برشون میاد هم باید ببینن. خیلی فیلم های این شکلی داریم که باید دید. من یه دوره اعتقاد داشتم فیلم مسعود دهنمکی رو باید دید.
الان هم اعتقاد داری؟
نه یه دوره اعتقاد داشتم باید میدیدی. چرا؟ چون باید نقد کنی دیگه. حالا اون از یه جنبه بود چون قرار بود چون باید میدیدیم درست فوش خار مادر میدادیم. خب اینجا باید ببینی که درست بتونی کلنجار بدی با آدمی که بلد قواعد رو ولی آمدانه میخواد اونها رو بشکن. و همین دمتون گرم.
مخلص همه. مخلص همه.
مخلصیم فعلا.
تو محکم روی زمین و باس
بکو
اینجا تازه اول مسیر روی پاس
بمون
انتهای این مبارزه برد با ماست
بجو
وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم محکم روی زمین باز
بکو
اول مسیر روی پات
بمون
انتهای این مبارزه برد با ماست
بجو
وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم
وقتش واسه فردا ماکت بچینم میرم جلو جای این که ساکت بشینم ادامه میدم تو وقتی حرف هست آتش فشانو نمیشه با برف بس له شدم وقتی باید چه میدادم توی اوج درد و اوج بیدادم تا الانم به دردام فرجه میدادم ببین من یه پا پرجه میلادم ادامه میدم مرزا رو میشکنم اینو میگم به اونا که حرفامو میشنون یه عرق با دوام یه عشق ناتمام بستگی داره به قیمت و به نرخ آدما ماجرا اینه که اونی که نداره بایکوته ناکوته مرگ و زندگی پای خوده وقتی که نداری ارزشی نداره کال بوده تو بدون این روزا هر آدمی یه بار کده من خوردم زمین و همه نظاره کرد شادشون به دردم اضافه کرد همونا که داشتن توی عقده میمردن اونا که سر سفره ما لقمه میخوردن تو اینو فهمیدن ما زمین خوردیم تماشا میکردن و تخبه میخوردن منم جواب دادم با یه آه بلند اونا نشستن و منم تو راه قلم اونایی که منو به حال خودم رهام کردن تو دردم ناله کنم فعلا مهم هدف ولی وقتش میرسه که زندگی نامشونو پاره کنم
با تو محکم روی زمین و باس اینجا تازه اول مسیر روی پاس
بمون
انتهای این مبارزه برد با ماست
بجو
وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم محکم روی زمین باز
بکو
اول مسیر روی پاس
بمون
انتهای این مبارزه برد با ماست
بجو
وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم اون که پای خونواده جنگی خاطرات مثل کوله بار سنگین رو دوشمه هنوزم عذابم میده ولی به زندگی بازم جوابم اینه هی زندگی چی کار کردی با من تو اینو بهم بگو تو نامردی یا من اینم بدونین تویی که تش باختی من ادامه میدم هنوز منو نشناختی هر کی ضربه زد من بخشیدم بیشک هر کی زخمی تر وحشی تر میشم اونا خواستن من برم و بر نگردم منی که برنده ی هر نبردم منی که تو ظلمت سر نکردم واسه رسیدن شانس صد نکردم و با صفر یه کاری کردم مطمئنم خیلی یه با صد تو صد نکردم
من ادامه میدم من ادامه میدم من ادامه میدم
Thank you. این اپیزود سوم
از فصل پنجم باشگاه مشت‌زنی بود که در اسفند ماه 99 ضبط شده. خوشحال میشیم اگر اون رو دوست داشتید با دیگران هم به اشتراک بگذارید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید و منتظر اپیزودهای بعدیمون باشید.